باغ عباس آباد در حال حاضر مهمترین باغ غیر کویری ایران به شمار می آید و وسعت آن نزدیک به 500 هکتار است. دوستان، سد دریاچه عباس آباد با گنجایش 600 هزار متر مکعب از نوع مخزنی بوده و جنس دیواره سد از ساروج می باشد. این سد توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در زمره آثار تاریخی و فرهنگی قرار گرفته است. دریاچه طبیعی عباس آباد با وسعت بالغ بر 10 هکتار با عمارتی در مرکز آن که در زمان آبگیری دریاچه عمارت با ارتفاع بالغ بر 18 متر به زیر آب می رود و فقط سقف آن همراه با درخچه های نمایان است.
مازندران تاریخ پرفراز و نشیبی دارد. از ورود اقوام گوناگون باستانی تا ساسانیان و پسانگاه ورود اسلام به منطقه، از مهمترین حکومت‌های مسلمان صفویه بود. مجموعه باغ‌های عباس آباد در 9 کیلومتری شهرستان بهشهر و در میان جنگل‌های انبوه قرار گرفته و از جمله مهمترین و بزرگترین باغ‌های تاریخی ایران است که با وسعت 500 هکتار به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این مجموعه به دستور شاه عباس اول صفوی در سالهای 1020 و 1021 ساخته شده است و در حال حاضر مهمترین باغ غیر کویری ایران به شمار می آید.
بنای چهارتاقی مرکز مخزن سد عباس آباد از 8 جرز به ابعاد تقریبی 3x4 متر در پیرامون و 1 جرز مشبک در مرکز شکل گرفته است. این بنا دارای 2 کاربرد می باشد. نخستین کاربرد بنای مذکور کاربرد فنی برای کاهش فشار آب بر سد است. کاربرد دیگر بنای چهارتاقی تفریحی بود است. در همین راستا از منتهی باغ پله آجری برای دسترسی به آن وجود داشته و همچنین بقایای پایه‌های پل چوبی در داخل مخزن سد مشخص می باشد. بر بالای چهارتاقی آثار فواره و حوض موجود است که نظر هر بیننده را به خود جلب می کند. آبرسانی به این بنا از طریق لوله‌های سفالی که آب چشمه فرادست را به آنجا هدایت می نمود انجام می گردیده است. محوطه گلباغ یا ایستگاه توزیع آب به فاصله 600 متری از باغ واقع گردیده است. محوطه مذکور در ادامه یک شیب قرار داشته به نحوی که شیب را بریده و آن را به صورت یک سطح تقریبا صاف درآوردند. اختلاف ارتفاع محوطه فوق نسبت به باغ در حدود 10 متر می باشد. بنابر احتمال آب چشمه یا سرچشمه یا قوری چشمه به محوطه فوق هدایت می گردیده. سپس با گردش در حوض‌های متعدد به یک آرامش و تصفیه می رسیده است و بعد از آن به پیروی سطح شیبدار و همچنین لوله‌های سفالی به سمت باغ اصلی حرکت می کرده است. وسعت منطقه گلباغ در حدود 3500 متر مربع است و بر اساس بقایای معماری برج محوطه گلباغ در دوره صفویه به لحاظ اهمیت در امر آبرسانی توسط نگهبانانی محافظت می‌گردید است. به فاصله تقریبی 5 کیلومتری شمال باغ بر بالای کوه مشرف بر دشت بهشهر و خلیج میان کالا بقایای آثار معماری از دوره صفوی شناسایی گردید است. ابعاد اولیه پلان شناسایی شده 40x50 متر است که مساله عمده آن را سنگ و آجر تشکیل می‌دهد. راه دسترسی به آن از طریق یک جاده سنگ فرشی که از باغ به آنجا می رسد امکان پذیر می گردد. با توجه به موقعیت ساختاری بنای شناسایی شده بر بالای کوه و همچنین بعد از آمدن سفالهای پوشش بام لعابدار با لعابهای آبی، آبی فیروزه‌ای، سبز و قهوه‌ای و همچنین عدم دستیابی و بقایای معماری کاخ در حفریات باستانشناسی در محوطه اصلی باغ تاریخی عباس‌آباد می توان اظهار داشت مکان کشف شده محل احتمالی کاخ پادشاهان صفوی در عباس‌آباد باشد. در ضلع غربی باغ و متصل به آن و در سطحی پایین تر از باغ بنای حمام تاریخی با زیربنای به وسعت 160 متر مربع قرار دارد. بر اساس ظواهر امر و بررسی های به عمل آمده، پوشش سقف بنای حمام گنبدی شکل بوده است و مصالح عمده سازه آن آجر بوده و همچنین از تزئینات کاشی و ملات ساروج در آن استفاده شده است. بنای حمام از بخش‌های مختلفی نظیر سربینه یا رختکن، گرمخانه یا محل استحمام و بخش‌های دیگر تشکیل شده است. آنچه که بنای مذکور را با اهمیت می‌نماید، روش آبرسانی آن است. آب از قسمت شرقی بنای حمام از طریق لوله‌های سفالی یا تنبوشه که در داخل دیوارهای بنای حمام قرار دارد، بعد از عبور از ضلع شمالی دیوار حمام وارد ضلع غربی گردیده و خزانه آب گرم را پر می کرده است. سپس آب در خزانه بعد از گرم شدن از طریق لوله های سفالی دیگر حوض های موجود فضای گرم خانه را پر می کرده است. در محوطه تاریخی عباس‌آباد دو برج آجری به قطر 7 متر و به ارتفاع 14 متر از دوران صفویه به یادگار مانده است. مصالح عمده سازه مذکور ملات ساروج و آجر می باشد. با توجه به ساختار دو بنای برج که بر روی محور آبرسانی قرار دارند، می توان گفت که برج ها عملکرد صرفاً نگهبانی نداشته و با توجه به اختلاف ارتفاع محوطه گلباغ نسبت به باغ، دو برج در واقع برای جلوگیری از ضربات پرفشار آب توسط مهندسین دوره صفوی مد نظر قرار گرفتند. از دیگر مواردی که کاربرد حفاظتی برج ها را نفی می کند، یکی پوشش جنگلی محوطه است که دیدن مناطق دوردست از فراز برج را ناممکن می نماید. دوم این که در محوطه برج های مذکور تکرار نشدند. در واقع می توان گفت که برج ها سوپاپ اطمینان و یا به بیان دیگر به عنوان شترگلوی جهت فشار شکنی آب احداث گردیدند. این دریاچه به دلیل دسترسی مناسب سواره، محوطه اتراق، آثار باستانی، آب و هوای مناسب، قابلیت‌های توریستی فراوان دارد. راه دسترسی از طریق جاده آسفالتی است که از جاده اصلی بهشهر گرگان منشعب شده و بعد از عبور از روستای آلتپه به محوطه مذکور منتهی می‌گردد. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تا روز بعد که باز در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. نماینده ایران در سازمان ملل خواستار اقدام فوری شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور ملل متحد شد و از این نهاد خواست تجاوزات آمریکا و اسرائیل را محکوم و با آن مقابله کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران، در سومین نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله آمریکا به تأسیسات هسته ایران افزود، پس از آنکه رژیم نامشروع اسرائیل در انجام کارهای کثیف غرب ناکام ماند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناچار شد در نخستین ساعات بامدادی یکشنبه 22 جون 2025 شخصا و مستقیم ننگین ترین بخش این سناریوی پلید را اجرا کند. ایروانی تأکید کرد تجاوزات ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقضی آشکار و فاحش حقوق بین الملل است. این اقدامات ناقض اصل آمره منع تجاوز و نیز اصول بنیادی منشور ملل متحد به ویژه ماده 2 بند 4 آن است که به طور صریح هر گونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی هر عضو سازمان ملل را ممنوع کرده است. این اقدام غیر قانونی همچنین ناقض منشور اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قدنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی آژانس، قدنامه‌های شورای امنیت و نیز خود پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی خود در دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل متحد اقدام می‌کند. ما تمامی اقدامات لازم و مقتضی را برای حفاظت از مردم خود، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و حیاتی و برنامه صلح آمیز هسته‌ای ما مطابق با حقوق بین الملل اتخاذ خواهیم کرد. در پی اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه دولت آمریکا در تجاوز نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، اعتراض شدید جمهوری اسلام ایران به حافظ منافع آمریکا در تهران تسلیم شد. در پی اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه دولت آمریکا در تجاوز نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، یادداشت اعتراض شدید جمهوری اسلام ایران توسط عیسی کاملی، دستیار وزیر و مدیر کل آمریکایی وزارت امور خارجه، جهت ابلاغ فوری به مقامات دولت آمریکا و خانم نادین لوزانو، سفیر سوئیس، با عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران منتقل شد. در این یادداشت، ضمن محکومیت شدید اقدام تجاوزکارانه دولت آمریکا که مسئولیت آن صراحتاً از سوی رئیس جمهور آمریکا پذیرفته شده است، تأکید شد که این حمله نظامی نقض آشکار منشور ملل متحد، اصول بنیادین حقوق بین الملل، رژیم منع اشاعه، قدنامه 2231 شورای امنیت و دیگر قواعد مرتبط با ممنوعیت هر گونه تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور هاست. دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت برخلاف درخواست مستقیم برای توقف تنش، ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و مسیر گفتگو را با تنش نظامی جایگزین کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد در پی پیوستن آمریکا به تجاوز رژیم اسرائیل علیه ایران گفت بمباردمان تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی آمریکا تحول خطرناکی در منطقه است که وضعیتش پیش از این نیز بحرانی بود و درگیری باید فوراً متوقف شود. آنتونیو گوترش روز یکشنبه به وقت محلی در سومین نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوز به ایران گفت باید فوراً درگیری‌ها متوقف شود و مذاکرات جدی و پایدار درباره برنامه هسته ایران از سر گرفته شود. گوترش تصریح کرد دو روز پیش در همین جا در شورای امنیت من مستقیماً درخواست کردم که به صلح فرصتی بدهید. به این درخواست توجهی نشد. در عوض بمباردمان تاسیسات هسته ایران توسط ایالات متحده نشان دهنده تحول خطرناکی در منطقه است که وضعیت آن از قبل بحرانی بود. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد از ابتدای بحران بارها هر گونه تشدید تنش نظامی در شرق میانه را محکوم کردم و مردم منطقه نمی توانند چرخه دیگری از ویرانی را تحمل کنند. گوترش با هشدار نسبت به اینکه در معرض به خطر افتادن به ورطه انتقام جویی‌های پی در پی قرار داریم تاکید کرد برای جلوگیری از آن دیپلماسی باید غالب شود. افراد ملکی باید محافظت شوند. ناوبری دریایی ایمن باید تضمین شود. ما باید فوراً و قاطعانه برای توقف جنگ و بازگشت با مذاکرات جدی و پایدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران اقدام کنیم. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در بیانیه حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را غیر قابل قبول خوانده است. وزارت امور خارجه در این بیانیه ضمن محکوم کردن حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از تشدید بیشتر بی‌ثباتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. طالبان در ادامه این بیانیه از تمام طرف‌ها خواسته است برای پایان دادن به بحران با خویشتنداری بر راه‌حل‌های دیپلماتیک بازگردند. ایالات متحده آمریکا بامداد روز یکشنبه یکم سرطان با تجاوز به 3 سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست. در پی این اقدام، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با صدور پیامی تاکید کرد بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می دارد. شهروندان هرات تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور را محکوم و بر اتحاد ملت‌های مسلمان در برابر چنین تجاوزی تأکید می‌کنند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور، واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم ولایت هرات شکل گرفته است. شهروندان هرات این حملات را محکوم کرده و بر اتحاد ملت‌های مسلمان در برابر چنین تجاوزاتی تأکید نمودند. نسیم احمدی گفت این حملات نقض صریح حاکمیت ملی ایران است. بر اساس منشور سازمان ملل، هیچ کشوری حق ندارد بدون مجوز به خاک کشور دیگری تجاوز کند. آمریکا و اسرائیل با این اقدامات ثبات منطقه را به خطر انداختند و سکوت سازمان‌های بین‌المللی نگران کننده است.
آمریکا و کشورهای اروپایی اگر با اسرائیل کمک نکنه، اسرائیل نمیتونه دوام بیاره، اصلا نمیتونه جنگ بکنه. یک کشور کوچک اگر کشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی کمک نکنه، به زودترین فرصت اسرائیل از روی زمین محو میشه. متاسفانه که اونا کمک میکنه و کشورهای اسلامی هم باید اینو بفهمه و دست به دست هم بده، عام از کشورهای مسلمان شیعه و کشورهای مسلمان سنی.
مجتبی حیدری حمله به تاسیسات هسته‌ای یک کشور عضو NPT را جنایت دانسته و اظهار داشت، به خصوص وقتی که ایران بارها همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. هدف از این حملات نه توقف برنامه هسته‌ای بلکه تضعیف قدرت منطقه ایران است. وی خاطرنشان کرد اسرائیل در این منجلابی که خود به وجود آورده است غرق خواهد شد.
من فکر میکنم که اسرائیل این بار با یک محاسبه غلط و اشتباه وارد عمل و وارد یک جنگ شدند که به بدنامی خودشان و انشاءالله به شکست خودشان ختم خواهد شد و در یک کلام میشه گفت که اسرائیل این بار قبر خودش به دست خودش کنده است که انشاءالله نابود شدنی خواهد بود و این وعده صادق هست و وعده بزرگان ما هست که باطل همیشه از بین رفتنی هست مطابق آیات قرآن کریم.
محمد امین سیدی دیگر شهروند هرات با تاکید بر اینکه دفاع مشروع ایران اسرائیل را به زانو درآورده است هشدار داد سکوت کشورهای اسلامی و آزادیخواه در برابر آنچه که در ایران روی داده است ننگ تاریخی است.
چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. من فکر میکنم که اگر تمام مسلمان ها مطابق آیه قرآن کریم عمل بکنه که انما المؤمنون اخوتون، باید تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدهد، چون که امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار دارد.
صمیم ناصری، دانشجوی حقوق و علوم سیاسی در هرات، در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی میگوید این تجاوزات نشانه از استاندارد دوگانه غرب در مسائل حقوق بین الملل است. اگر کشور دیگر چنین اقدامی علیه آمریکا یا متحدانش انجام میداد، اکنون شاهد واکنش شدید جامعه جهانی بودیم. اما در برابر جنایات اسرائیل سکوت اختیار شده است.
رژیم قاسب صهیونیستی همیشه ادعا میکنه که حملات اونها علیه غیر نظامیان نبوده، اما این تزویر و درویی امروزه برای مردم جهان آشکار و واضح شده و رژیم ثابت کرده که همیشه غیر نظامیان زنان و کودکان هم مورد هدف قرار میداده. امروزه تمام ادیان و تمام ملت‌ها در تمام کشورها این برای اونا محرزه که رژیم قاسب صهیونیستی در این زمینه دروغ‌های گزافی گفته و همیشه اهداف او زنان و کودکان و به طور عمده غیر نظامیان بوده.
حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی در ولایت هرات، نیز از همبستگی مردم افغانستان با ملت ایران سخن گفت. او اظهار داشت معتقدیم که رژیم صهیونیستی با اقدامات جنایتکارانش به پایان خود نزدیکتر شده و بیداری ملت‌های مسلمان و آزاداندیش در جهان به زودی نتیجه خواهد داد.
این افتخار است برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ما دیگر در مقابل ظلم ساکت نمی نشینیم، آرام نخواهیم بود و با این حرکت به دنیا ثابت کرد جمهوری اسلامی که اسرائیل و این رژیم غاصب به نابودی خود نزدیکتر شده است. انشاءالله روزی را شاهد خواهیم بود آخرین فشارها بر گلوی این شیطان خبیث، فشارهای بزرگتری وارد خواهد شد و انشاءالله نفسهای آخر اسرائیل رو ما به شماره انداختیم و نابودی اسرائیل رو خواهیم دید.
ایوبی تصدیق کرد نقش آمریکا در حمایت از این جنایات نباید نادیده گرفته شود. این حمایت‌های کورکورانه از اسرائیل سبب گسترش افراط‌گرایی و خشونت در منطقه شده است. راه حل نه جنگ بلکه گفتگو و احترام به حق حاکمیت ملت هاست.
منطقه باید بداند، دنیا باید بدانند، ابرقدرت‌ها و استکبار جهانی بدانند. دیگر اینطور نیست که هرچه شما در دنیا دستور بدهید همه بگویند چشم، همه گوش به فرمان شما باشند.
شهروندان هرات با محکومیت شدید تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهان اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این گونه جنایات شدند. آنان تاکید کردند که این اقدامات غیرقانونی تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است و می‌تواند جرقه یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه باشد. ملت‌های منطقه از جمله افغانستان که بارها قربانی مداخلات خارجی بودند، بیش از پیش نیاز به ثبات، عدالت و مقابله با تجاوزگری دارند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله، بالله
بالله. 11:55 دقیقه و 31 ثانیه هنگام اذان ظهر به افق کامل خواهد بود. وقتتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفته ایم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو
یکی تسبیح می گیرد، یکی زنار می بندد. خوشان کس که از دو عالم دل به زلف یار می بندد. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. در این هفته با شاعری توانا ولی نسبتاً گمنام آشنا می شویم، سخنوری از غوریان هرات. او خواجه اسماعیل داراست، از شاعران قرن 12 هجری و متعلق به دوره مکتب هندی در شعر فارسی. او در روستایی به نام زنگی صباح در نزدیک غوریان در ولایت هرات به دنیا آمده و در همان محل نیز دفن شده است. شاعری بوده از اهل عرفان و تصوف و مایل به طریقه نقشبندیه. دارا مقام شعری ارجمندی دارد. از کسانی است که با مهارت و تسلط بسیار به شیوه مکتب هندی شعر سروده و غزلی که مطلع آن را در ابتدای برنامه خواندیم گواهی بر این توانایی است. یکی تسبیح می گیرد، یکی زنار می بندد. خوشان کس که از دو عالم دل به زلف یار می بندد. سبک روحان گذشتند از سر بار گران او، به صد طول عمل زاهد به سر دستار می بندد. و این غزل چقدر یادآور غزلی از بیدل است که می گوید نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار می گردم. بهار فرصت رنگم، به گرد یار می گردم. دارا غزل دیگر نیز دارد که بسیار نزدیک است با یکی از غزلهای بیدل. او می گوید شتاب عمر به صید رمیده می ماند، رگ نفس به کمند بریده می ماند. زخون دل شده از بس که بال مژگان تر، نظر به طایر در خون تپیده می ماند. و این غزل رو می شود مقایسه کرد با غزل بیدل که می گوید ز بعد ما نه غزل نه قصیده می ماند، ز خامه ها دو سه اشک چکیده می ماند.
موسیقی
می شود به شاعران نسبتاً متعادل و میانه مکتب هندی نزدیک دانست، مثل طالب آملی و صائب تبریزی. اتفاقاً او با صائب نوعی رقابت ادبی هم دارد و در شعری چنین گفته است که می شدی دارا چو صائب در سخن نامت بلند، از خراسان جای اگر در اصفهان می داشتی. این بیت دارا که نوعی مفاخره ادبی است، از سوی این حقیقت را نشان می دهد که توجه دولت مردان به شاعران و جریان های شعری تا چه حد می تواند در شهرت و عالمگیر شدن آنان اثر داشته باشد. ما شاعرانی مثل کلیم همدانی، طالب آملی، قدسی مشهدی، نظیری نیشابوری و بالاخره صائب و بیدل را داریم که عمدتاً یا در اصفهان بسر می‌برند که تختگاه حکومت صفوی است، یا در دهلی بسر می‌برند که پایگاه حکومت گورکانی هند است. و از این جهت آثارشان حتی در زمان حیاتشان در تمام قلمرو زبان فارسی مطرح و شناخته شده بوده. ولی در کنار اینها شاعرانی هم داشته ایم که گاهی از منطقه یا روستای خود بیرون نیامدند و نام و نشان بسیاری نیافتند و چه بسا که آثارشان از دست رفته است. در واقع در مورد اسماعیل دارا نیز دیوان او کاملا به صورت اتفاقی یافت شد. در زمان زندگی دارا و پس از آن، هرات سالهای متمادی دستخوش جنگ و درگیری بود و حاکمان وقت هم چندان همتی در حفظ میراث ادبی کشور نداشتند. از این جهت هم آثار دارا فراموش شده بود و هم جنبه شاعری او. مردم محل او را به عنوان یکی از مشایخ تصوف می شناختند و از آثار شعریش بی خبر بودند، تا اینکه در سال 1323 شمسی، یعنی حدود 80 سال پیش، در حین مرمت و بازسازی آرامگاه او، نسخه ای از دیوانش در صندوقچه‌ای در جوار آرامگاهش از زیر خاک پیدا می شود. و همین نسخه دیوان است که دوباره این شاعر را از گمنامی به در می آورد. این دیوان سپس نسخه برداری شده و با کوشش مرحوم غلامرضا مایل هروی و مرحوم محمد علم غواص در سال 1350 شمسی در هرات به چاپ می رسد. ولی متاسفانه همین دیوان دارا که به شکلی کاملا اتفاقی پیدا شد و به چاپ رسید، اکنون نایاب شده است و در حالی که بسیاری دیوانهای شعر شاعران به چاپهای متوالی می رسد، دیوان دارا از تجدید چاپ باز مانده است. ولی از بخت خوش در سالهای اخیر گزیده ای از غزلهای او با عنوان سرمه در صدف با وسیله نشر دارا منتشر شده است. این کتاب با کوشش دکتر عثمان نورزایی گرد آمده و با مقدمه از حمیدالله کامگار همراه شده است که در آن درباره زندگی و زمانه دارا سخن رفته است. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره این سخنور توانا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. اخیراً کتابی منتشر شده با عنوان سرمه در صدف که گزیده ای هست از غزلهای خواجه اسماعیل دارا و این کتاب را آقای دکتر عثمان نورزایی گردآوری کرده و انتشارات دارا که اتفاقاً به نام همین شاعر هم ثبت شده او را منتشر کرده. البته انتشارات دارا آثار ارزشمند دیگری هم در زمینه ادبیات داره و جز و معدود ناشران افغانستان هست که در این وضعیتی که کتاب‌های شعر و ادبیات کمتر مورد توجه و اقبال ناشران قرار می‌گیرن، اهتمامی داره در انتشار این آثار. به هر حال این کتاب حسن مهم میشین هست که یک گزیده قابل دسترس هست و برای عموم مخاطبان قابل استفاده، چون واقعیت امر اینه که دیوانهای کامل شاعران را معمولا محققان و پژوهشگران هستن که استفاده میکنن و عموم مردم فرصت و موقعیت یا امکان خرید یا وقت برای مطالعه برای همه دیوانهای شعر شاعران ندارن. ولی بسیاری از مردم با همین گزیده هایی که از شاعران فراهم میشه میتونن با اینا آشنا بشن. گزیده ها حسنش این هست که هم وقت کمی میگیره برای خواندن و مطالعه کردن و همین که بهگزین شده، یعنی آثار گلچین و برتر و برجسته‌تر او شاعر در معرض دید هست و طبیعتاً جذابیت بیشتری داره. در این کتاب سرمه در صدف هم 110 غزل از خواجه اسماعیل دارا منتشر شده و گردآورنده او همچنانی که عرض کردم جناب دکتر عثمان نورزایی است و ویرایش و مقابله شعرها که البته کار دشواری هم بوده با توجه به اینکه جزء متون قدیم به حساب میآید، آقای احمد بهرات انجام داده. کتاب اتفاقا از لحاظ کیفیت کتاب آرایی هم وضعیت خوبی داره، با حروف چینی خوب، با ویرایش خوب و تر جلد زیبا و کیفیت چاپ و صحافی مطلوب منتشر شده و امیدوار هستم که دوستداران و علاقمندان ادبیات فارسی از کتاب سرمه در صدف که گزیده اشعار خواجه اسماعیل دارا هست بهره مند بشن.
سخنان استاد محمد کاظم کاظمی را شنیدیم درباره خواجه اسماعیل دارا. خب دوستان عزیز، برگردیم به غزلی که از این شاعر برگزیده بودیم. چنان آینه شد دلگیر اطوار خدارایان که پیش دیده خود پرده زنگار می بندد. می گوید این زنگاری که بر آینه بسته است به خاطر دلگیر شدن آینه از ناز و ادا و اطوار خدارایان شده است. در شعر فارسی این مضمون که آینه برای بسیاری از آدمها وسیله خودبینی و خودآرایی است باز هم آمده است و شاعر در اینجا یک تعلیل جدید از آن ارائه می کند. علت زنگار آینه را دلگیری او از این خودآرایی می داند. مرا دل چون فرو دارد به گلگشت گلستانی که از آنجا کاروان گل دمادم بار می بندد. اگر دم سردی باد خزان این است در گلشن، نوای بلبلش چون آب در منقار می بندد. گزیدنهای اعدا را فراموش گر کند دارا، به جای رشته بر انگشت دم مار می بندد. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی در جمع شما هستیم. مروری داشتیم بر زندگی و کارنامه شعری یکی از سخنوران توانا از خطه غوریان هرات، خواجه اسماعیل دارا، از شاعران قرن دوازدهم و متعلق به دوره مکتب هندی در شعر فارسی.
به دل بنال ورنه در این دامگاهی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد. از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم. از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم.
نوبت میرسد در این قسمت از برنامه قند پارسی و بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی. لطفاً با ما همراه باشید.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره اینکه ما به هر حال هر گونه شعر که می‌خوایم بسازیم، بنویسیم، چه شعر موزون توی قالب‌های سنتی، چه یه گونه دیگری از شعر موزون که به نام شعر نیمایی مشهوره، چه بخوایم شعر آزاد و سپید بنویسیم، به موسیقی احتیاج داریم، به شناختن موسیقی کلمات احتیاج داریم. اگر بتوانیم که اساساً خود موسیقی رو هم بیاموزیم، مثلا نواختن یک ساز رو بیاموزیم یا ادراک موسیقی رو و فهم و تحلیل موسیقی رو یاد بگیریم که خیلی خوبه، ولی اگر مقدور نبود دست کم با موسیقی کلمات آشنا بشیم. من پیشنهادی که دارم برای دوستان که بخواهند با موسیقی کلمات آشنا بشن، یکی این که بعضی وقتا بعضی از کلمات رو با خودشون زمزمه کنن. توصیه من اینه که یک کلمه رو مثلا چند بار تکرار کنیم. اگر حدی بخوایم 4 بار مثلا تکرار کنیم، چرا؟ چون خیلی از وزنهای شعر فارسی 4 تا رکن دارن. مثلا میگم که می نویسم. مثلا ننوشتم. خود به خود وقتی کلمه رو اینجوری چند بار پشت سر هم تکرار میکنیم، موسیقیش توی گوشمون میشینه. مثلا مولانا میگه که دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند. ببینید فعلاتون که در وزن هست، ببینید با تکرار یک جمله چطور ساخته شده، به که ماند. یا مثلا پسر امین پور میگه که باران دوباره باران، ای کاش تمام شعرها حرف تو بود، باران بهار. به همین ترتیب، یعنی با همین تمرین ساده، ما به تدریج با موسیقی کلمات آشنا میشیم. کلمه هایی که موسیقی شبیه به هم دارن یا کلمه هایی که موسیقی متفاوت دارن و با تلفیقشون ما میتونیم نغمه های مختلفی توی شعر ایجاد کنیم. مثلا رفتم نرفتم، ببینید چه وزن طربناکی درست میشه. خب نوشتم ننوشتم. اینجور تمرین ها، یعنی توجه کردن به آهنگ کلمات، به تدریج گوش ما رو آشنا میکنه با موسیقی کلمات و هم هنگام خواندن شعر و هم هنگام سرودن شعر ما میتوانیم از موسیقی شعر لذت ببریم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
Thank you.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات صبحگاهی رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ساعت 10:40 وقت افغانستان. دعوت میکنم با برنامه زنده نگاهی به غرب آسیا همراه شوین.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب در خصوص تحولات غرب آسیا، چنانچه در جریان هستید، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و البته تجاوز دیروز امریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران مهمترین رویداد مربوط به غرب آسیا است که همچنان بازتاب زیادی داره و البته واکنش‌های گسترده‌ای را شاهد بودیم. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به درخواست همتای فرانسوی خود مبنی بر خیشتنداری ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا گفت: آمریکا به ما حمله کرده است. اگر شما در چنین شرایطی بودید چه می کردید؟ طبیعتاً آنها باید پاسخ تجاوز خود را دریافت کنند. دکتر مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، ضمن اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، این اقدام را نماد آشکار بی‌صداقتی و بی‌پایه بودن ادعاهای آمریکا در خصوص گفتگو و صلح‌طلبی دانست. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفت: موضع ما این است که با آمریکا صحبت نخواهیم کرد تا وقتی که تهاجم اسرائیل متوقف نشود. این موضع همچنان پا برجاست. سید عباس عراقچی افزود: حمله به تاسیسات هسته‌ای یک جرم بین المللی به حساب می آید و نابخشودن است و به این شکل حمله کردن نشان می دهد که امریکایی ها به هیچ چیز پایبند نیستند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد: ما در وسط مذاکره با آمریکا بودیم که آنها اسرائیل را وادار به حمله به ایران کردند. ما دیپلماسی را ادامه دادیم و با اروپایی ها داشتیم مذاکره می کردیم که این بار امریکایی ها خودشان وارد صحنه شدند. اما در خصوص این موضوع با هم بشنویم صحبت های محترم محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، را درباره این که چرا اساساً امریکا اقدام به حمله کرد به تاسیسات هسته ایران. آقای بهرامی گفت که ایران در میانه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا بود که رژیم صهیونیستی تجاوز کرد و در ادامه شاهد حمله آمریکا بودیم در میانه مذاکرات ایران با اروپا. آقای بهرامی در ادامه گفت:
ما در دو مرحله درگیر مذاکره با طرف‌های مختلف بودیم که مورد تعرض نظامی قرار گرفت. این دو تا مثال کاملا نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی ایران متعهد به دیپلماسی، استفاده از روش‌های مسالمت و مذاکره برای دستیابی به توافق بوده و طرف‌های مقابل بودن، طرف‌های دیگه بودن که سعی کردن با اقدامات خودشون این روند رو منحرف بکنن، چون احساس می‌کردن شاید در میز مذاکره دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران خلاف توقع اونها باشه. این یک نکته. نکته دیگه، می‌خوام یک اشاره تاریخی بکنم. فکر می‌کنم در همون سال‌هایی که صنعت نفت در ایران ملی شد، یک پیشنویس یک قطعنامه رو دولت‌های وقت امریکا و انگلیس به شورای امنیت ملل متحد ارائه کردند. بر اساس اون قطعنامه صنعت ملی شدن صنعت نفت ایران به نوعی تهدید علیه امنیت جهانی، صلح و امنیت جهانی شمرده شده بود. ببینین وقتی که ما راجع به دبل استاندارد صحبت میکنیم، استانداردهای متفاوت صحبت میکنیم، یک نمونه و مساق عینیش میتونه این باشه که حتی صنعت ملی شدن نفت، اون قطعنامه البته مصوب نشد، تصویب نشد، ولی پیشنویسش کماکان در اسناد شورای امنیت وجود داره. داریم راجع به یک در واقع یک روند صحبت میکنیم، روندی که بر نمیتابه توسعه ایران رو، استقلال ایران رو و پیشرفت ایران رو. برگردم به سوالی که شما مطرح کردید. به نظر من دولت ایالات متحده آمریکا احساس کرد که رژیم اسرائیل قادر نیست به اهداف خودش در تعرض به جمهوری اسلامی ایران دست پیدا بکنه. دو دلیل مشخص من برای این موضوع میتونم بیارم. یک، اسرائیل فاقد عمق استراتژیکه. یک کشوری است بسیار محدود و کوچک. وقتی که یک کشور با همچین مختصات جغرافیایی میخواد مبارزه بکنه، در یک نبرد متقارن میخواد وارد بشه، طبیعتاً هرچه زمان طولانی تر بشه پایداری این نظام به دلیل نبود عمق استراتژیک کم میشه. نکته دوم، اسرائیلی ها همیشه به دلیل استفاده از تکنولوژی های برتر و فکر میکردن در حوزه نظامی یک دست برتری در ویژه در منطقه دارن، احساس میکردن این در واقع برتری نظامی نوعی بازدارندگی قابل توجه برای اونها در مقابل همه کشورها ایجاد میکنه. تحولات این ده روز اخیر نشون داد که این اتفاق لزوماً در یعنی اون تصور و تلقی که رژیم اسرائیل داره با واقعیت‌های میدانی کاملاً در تضاد میباشه. به نظرم میاد که آنچه که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داد، یکی از هدف‌هاش میتونه این باشه که در واقع یک پمپاژ بکنه، یک تنفس مصنوعی رو با وارد کردن خودش به این بحران و پیچیده‌تر کردن این بحران عملاً کمک بکنه و فرصت و زمان برای رژیم اسرائیل فراهم بکنه.
خب، صحبت‌های محترم محمد رضا بهرامی بود، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران. اما در خصوص تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران همچنین گفته که برنامه هسته‌ای ایران یک امر وارداتی نیست که توسط بمباردمان از بین برود و این یک تکنولوژی و علمی است که توسط خود دانشمندان ایران به دست آمده و علم را نمی شود به عقب بازگردان. ساختمان و تجهیزات را می شود از بین برد، ولی آنها همه قابل احیا هستند. اما پس از تجاوز آمریکا، دیشب نشست اضطراری شورای امنیت به درخواست ایران برگزار شد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در این نشست گفت ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی خود در دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل متحد اقدام می کند. امیر سعید ایروانی گفت که امروز لکه ننگ دیگری به تاریخ سیاسی ایالات متحده افزوده شد و ادامه داد دونالد ترامپ ناچار شد شخصا و مستقیم ننگین ترین بخش این سناریوی پلید را اجرا کند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل و صلح طلب بارها به رژیم جنگ طلب ایالات متحده هشدار داده بود. اما در نشست شورای امنیت سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم گفت اقدامات غیر مسئولانه، خطرناک و تحریک‌آمیز آمریکا علیه ایران را محکوم می‌کنیم. سفیر روسیه گفت روسیه پیشنهاد میانجیگری داد، اما آمریکا امروز به دیپلماسی نیازی ندارد و برای حفظ هژمونی جهانی آماده هر گونه جنایت و نقض قوانین بین‌المللی است. سفیر و نماینده چین در سازمان ملل هم حملات آمریکا به تأسیسات هسته ایران را به